ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس پایان یافت. رضا شهابی فعال کارگری در زندان رجای شهر اعتصاب قضا کرده است. و واکنش‌ها به اعتصاب قضای مهدی کروبی از رهبران معترضان 88 ادامه دارد. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه حسن روحانی روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و نوبت بعدی مذاکرات در این باره به جلسه شنبه موکول شد. در جلسه روز پنجشنبه نمایندگان موافق و مخالف درباره گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت‌های کشاورزی، دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی صحبت کردند. علیرضا آبایی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد و از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع شده است. اتحادیه اروپا دلیل این تحریم را مسئولیت او در نقض حقوق بشر در زمان فعالیت در دادگستری استان تهران ذکر کرده است. رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده است. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در صفحه تلگرامی خود با اعلام اینکه رضا شهابی از 9 روز قبل در زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زده نسبت به وضع سلامت او ابراز نگرانی کرد. رضا شهابی در پرونده جدیدی که فعالان کارگری آن را پرونده سازی خوانده اند به 1 سال زندان دیگر محکوم شده است. ضمن آنکه 5 ماه مرخصی درمانی او که با تایید پزشکی قانونی صورت گرفت به عنوان غیبت محسوب شده و مقام های زندان به همسر این فعال کارگری گفتند که او باید تا 17 ماه دیگر در زندان بماند. آقای شهابی در خرداد 89 بازداشت شد و پس از گذراندن 19 ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین دادگاه انقلاب او را به 6 سال زندان و پرداخت جریمه محکوم کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به اعتصاب قضای مهدی کروبی از منتقدان دولت هشدار داده است ممکن است فردا دیر باشد. خانواده مهدی کروبی پیشتر خبر داده بودند که این روحانی منتقد در اعتراض به شرایط حصرش و همچنین با اصرار بر برگزاری دادگاهی علنی دست به اعتصاب قضای خشک زده و ساعت 1 بامداد پنجشنبه امروز بار دیگر به بیمارستان بازگردانده شده است. بنابر برخی گزارش‌ها اعتصاب قضای مهدی کروبی همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ادامه دارد. از سوی دیگر بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس گفته است اعضای این کمیسیون برای پیگیری موضوع اعتصاب قضای کروبی در حال رایزنی‌هایی با معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه هستند. شماری دیگر از فعالان سیاسی از جمله حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران از حسن روحانی خواستند تا برای رفع حصر کاری کند. آقای کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 1389 در حصر خانگی قرار گرفتند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی ائتلاف بین المللی در 3 روز گذشته 59 کشته در سوریه بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز پنجشنبه اعلام کرد این غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف بین المللی به 2 روستای اطراف رقه مرکز خلافت خودخوانده گروه داعش کشته شدند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده، اما بارها گفته است تمامی تمهیدات را برای اجتناب از تلفات غیر نظامی به کار می‌گیرد. از سوی دیگر درگیری‌های زمینی در اطراف رقه نیز ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها گروه حکومت اسلامی در حال حاضر کنترل حدود 70% از این شهر را در اختیار دارد. به گفته سازمان ملل در حال حاضر حدود 25 هزار نفر از مردم عادی در رقه گیر افتادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از مسئولیت‌های وزارت خارجه ها در کشورهای مختلف تدوین و انتشار توصیه‌نامه‌ها و هشدارهای مربوط به سفر شهروندان این کشورها به دیگر کشورهاست که می‌تواند خطری را متوجه اتباع آنان سازد. وزارت خارجه آمریکا در انجام این مسئولیتش با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان آمریکایی هشدار داده که از سفر به ایران پرهیز کنند. در این باره بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
هشدار جدید وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان آمریکایی یا دو تابعیتی‌های ایرانی آمریکایی، سفر به ایران با مخاطراتی همراه است. اگر می‌توانید فعلا به ایران سفر نکنید. این هشدار جایگزین هشداری مشابه شده که شهریور ماه پارسال منتشر شده بود. در هشدار جدید وزارت خارجه آمریکا تأکید شده که سفر به ایران ممکن است با خطر بازداشت و زندان همراه باشد. در بخشی از این هشدار وزارت خارجه ایالات متحده خطاب به شهروندان آمریکایی یا شهروندان دو تابعیتی آمده است، سفر به ایران میتواند این افراد را با خطر بازداشت و ممنوع الخروجی روبرو سازد. در این بیانیه همچنین تأکید شده که سفر به ایران باید با احتیاط فراوان و پذیرش خطرات احتمالی این سفر همراه باشد. وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده که شهروندان آمریکایی یا ایرانیان دو تابعیتی ساکن در ایران اخبار و شرایط محلی را به دقت دنبال کنند و خطر ماندن در ایران را در نظر بگیرند. وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایرانی را به بازداشت و زندانی کردن ناعادلانه شهروندان آمریکایی به ویژه دو تابعیتی‌ها متهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اوایل مرداد ماه با نام آوردن از سیامک نمازی، باقر نمازی و ژیائو وانگ شهروندان آمریکایی و نزار زکا که دارای اقامت دائم آمریکاست و این روزها را در زندان می‌گذرانند تأکید کرده بود که این افراد در ایران به اتهام واهی همکاری با دولت‌های متخاصم یا جاسوسی بازداشت شدند. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنین با یادآوری سرنوشت رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که از 10 سال پیش در ایران ناپدید شده، گفته بود که حکومت ایران به تعهد خود برای کمک به بازگرداندن او پایبند نبوده است. ایران اما میگوید اطلاعی از محل نگهداری آقای لوینسون ندارد. علاوه بر این افراد، کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری نیز از جمله دو تابعیتی‌ها یا دارندگان اقامت دائم آمریکا هستند که در ایران در زندان روزگار می‌گذرانند. کاخ سفید آمریکا در این حال ایران را متهم کرده است که در 4 دهه گذشته از بازداشت و گروگانگیری به مثابه یک ابزار سیاست دولتی استفاده می‌کند. بر اساس هشدار وزارت خارجه آمریکا، ایران در واکنش به فرمان مهاجرتی دولت دونالد ترامپ از صدور روادید برای شهروندان آمریکایی خودداری کرده است. کاخ سفید در تیر ماه امسال هشدار داده بود که اگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران آزاد نشوند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آماده است تا پیامدهای جدی و تازه‌ای علیه ایران اعمال کند. در مقابل عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز آزادی شهروندان ایرانی بازداشت شده و زندانی در آمریکا را خواستار شده بود. شماری از این ایرانیان کسانی هستند که در ارتباط با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شدند. روابط دیپلماتیک ایران و ایالات متحده در پی انقلاب بهمن 57 و ماجرای حمله به سفارت آمریکا در تهران قطع شد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا و سفارت پاکستان در واشنگتن حافظ منافع ایران به شمار می روند.
آره، گزارش آرش حسنی رو می شدید در باره بیانیه وزارت خارجه آمریکا و هشدارش نسبت به شهروندان آمریکایی در باره سفر به ایران.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایتلاید فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاره که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کرده. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
قراردادی که اخیراً با روسیه و ایران برای حفاری در میادین نفت و گاز ایران امضا شد را 7 میلیارد دلار اعلام کرد. قولهای نفتی روسی از علاقمندی فراوان برای مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران خبر می‌دهند، اما از ادامه جدال در ایران بر سر مدل جدید قرارداد نفتی نگرانی دارند. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش رویترز، شرکت ترکی یونیت انترنشنال در بیانیه اعلام کرد در چارچوب نخستین قرارداد 3 جانبه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی در ایران، این شرکت همراه با زروبش نفت روسیه و قدیر ایران 7 میلیارد دلار در 3 میدان نفتی و 1 میدان گازی ایران سرمایه گذاری خواهند کرد. نام این میادین اعلام نشده، اما در این بیانیه آمده ذخایر این سه میدان نفتی 10 میلیارد بشکه برآورد شده و انتظار می رود تولید روزانه آن به 100,000 بشکه برسد. همچنین گفته شده میدان گازی دارای ظرفیت تولید سالیانه 75 میلیارد متر مکعب گاز است که 1.5 برابر حجم کنونی گاز وارداتی ترکیه است و به تنهایی می تواند تقاضای گاز ترکیه برای 150 سال آینده را تأمین کند. مطابق این بیانیه، کنسرسیوم مشترک روسیه، ترکیه و ایران که شرکای مساوی این قرارداد هستند، میتواند در سایر مناطق ایران نیز حفاری کند. از سوی دیگر، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع آگاه سه‌شنبه نوشت، میزان سرمایه‌گذاری در چارچوب این توافق مشخص نشده و مفاد آن الزام‌آور نیست. رستم تنکایف، کارشناس مسائل انرژی، اطمینانی از موفقیت این طرح ندارد.
Во-первых, это еще только планируется. При всех вот таких масштабных заявлениях пока не очевидно, что кто-то из них готов будет.
این یک طرح در مرحله برنامه‌ریزی است و به رغم اعلامیه‌های بلند پروازانه مطمئن نیستم هیچ یک از طرف‌ها قادر به سرمایه‌گذاری هنگفت باشد. احتمال می‌دهم طرف ترک که یک شرکت خصوصی است جداً به سوددهی این طرح امیدوار است. اما برای روسیه هر طرح نفت و گاز سیاسی است و عوامل سیاسی با این طرح سازگار نیست. به عنوان مثال اگر ادعای شرکت ترک درباره کافی بودن میدان گازی ایران برای تأمین نیازهای بلند مدت گاز ترکیه صحیح باشد، چه نیازی به احداث خط انتقال گاز ترکیش استریم که مورد حمایت دولت روسیه است وجود دارد؟ به ویژه که ما با ایران در بازار نفت و گاز رقیب هستیم و حتی آمادگی تهران برای امتیازدهی به مسکو این مسئله را جبران نمی کند. به علاوه تحریم‌های آمریکا در کنار تنش پیرامون ایران مانع سرمایه‌گذاری‌های جدی است. به هر حال این طرح هنوز به قدری خیالی است که بحث درباره توجیه اقتصادی آن زود هنگام است.
خبرگزاری ها 9 اوت 18 مرداد ماه از امضای توافقنامه مشارکت سه جانبه نفتی روسیه، ترکیه و ایران خبر دادند. ظاهرا این توافق در مسکو با حضور مقامات ارشد دولت روسیه امضا شد و بر مبنای آن طرفین درباره سهم مساوی سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران و سایر کشورها توافق کردند و شرکت قدیر به عنوان رهبر این مشارکت در نظر گرفته شد. الکسی پاولوف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید نفت و گاز تنها حوزه است که میتواند باعث تحول اساسی در مناسبات اقتصادی روسیه و ایران شود.
اقتصادی сотрудничество между Россией и Ираном очевидно отстаёт от потенциала.
همکاری‌های روسیه و ایران با توانمندی‌های اقتصادی و سطح روابط سیاسی دو کشور همخوان نیست. و یکی از مهمترین عوامل تغییر این وضعیت می تواند مشارکت روسیه در توسعه میدانهای نفت و گاز ایران باشد. مذاکرات جدی در جریان است و مطمئنم به زودی شاهد دستاوردهای ملموس خواهیم بود.
ми уже в ближайшее время увидим конкретные результаты.
گزارش ها هاکیست ایران و روسیه درهای برزش 20 میلیارد دلار در زمینه نفت و گاز در دست بررسی دارند و تکنون 7 تفاهم نامه در این زمینه امضا شده. از سوی دیگر وگی تلکپرف، رئیس لوکویل، ابراز اطمینان کرد تا پایان جدل های داخلی در ایران پیرامون مدل جدید قرارداد نفتی هیچ شرکت بزرگی روسی در این کشور سرمایه گذاری نخواهد کرد. او به شبکه اربکا گفت در شرایط فعلی کار در ایران سود اقتصادی ندارد. ایران به تازگی با شرکت فرانسوی توتال قرارداد نفتی امضا کرد که اولین قرارداد بر اساس الگوی جدید موسوم به IPC است. اما اصولگرایان این قرارداد را به معاهده ترکمنچای تشبیه کردند. طبق IPC شرکت خارجی در ازای توسعه پروژه نفتی در ایران بازگشت سرمایه و سود خود را با مالکیت درصدی از نفت تولیدی همان میدان برای یک دوره 20-25 ساله تضمین می کند و دولت ایران می گوید این موضوع شرکت های خارجی را تشویق خواهد کرد نفت بیشتری از میادین ایران استخراج کنند. اما منتقدین دولت به ویژه اصولگرایان بارها با الگوی جدید قرارداد نفتی مخالفت کردند. آنا رئیس رادیو فردا.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید به تلفن ما تماس بگیرید و پیغامتون رو بگذارید. 2042 02 21 12 21 12.